ساعت 22 به وقت ایران. شنبه 24 دسامبر 2011 میلادی، سوم دی ماه 1390 هجری شمسی. سلام و شبانگاه بخیر. شبانگاه بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز الهه روانشاد با تازه ترین خبرها.
شب بخیر. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز شنبه با انتشار بیانیه انتخابات اسفند ماه مجلس را شبه انتخابات فرمایشی توصیف کرد و اعلام کرد که در این انتخابات نامزدی معرفی نخواهد کرد و در آن شرکت نمی کند. با این حال این سازمان سیاسی کماکان از واژه تحریم در بیانیه خود استفاده نکرد. در این بیانیه از حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، بازداشت فعالان سیاسی، جوانان، دانشجویان، کارگران، معلمان، وکلا، هنرمندان و زنان و جلوگیری از فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، توقیف روزنامه‌های مستقل و امنیتی، نظامی و پلیسی بودن فضای کشور انتقاد شده است. خانه کارگر اعلام کرد که در انتخابات اسفند ماه مجلس شرکت می کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این موضوع در جریان همایش یک روزه دبیران خانه کارگر در شهر اهواز اعلام شد. خانه کارگر گفته است که هرگز از مرزهای شرعی و قانونی و خطوط قرمز عبور نخواهد کرد. اعلام شرکت خانه کارگر در انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از سازمان‌ها و احزاب اصلاح طلب اعلام کردند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد. مدیر عامل اتحادیه لبنی روز شنبه اعلام کرد که قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی در ایران 10% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، مجید علیداد گفت این افزایش قیمت با تصمیم کارخانه‌های لبنی و در پی کمبود شیر خام، تبدیل این محصول به شیر خشک و افزایش 50% بهای شیر خام صورت گرفته است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، قیمت لبنیات برای سومین بار در یک سال گذشته افزایش یافته و به این ترتیب از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 28% بیشتر شده است. جلسه رسیدگی به اتهامات فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز شنبه برگزار شد. غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع خانم هاشمی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اتهام موکل خود را فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرد و گفت که با توجه به غیر علنی بودن دادگاه اجازه ندارد جزئیات آن را منتشر کند. به گزارش ایسنا، علت این اتهام مصاحبه فائزه هاشمی با وبسایت روز آنلاین بوده است. وکیل مدافع فائزه هاشمی گفت که به عنوان آخرین دفاع فرصت خواسته است تا ظرف 3 روز لایحه دفاعی خود را به دادگاه تحویل دهد. دو تشکل کارگری در ایران خواستار آزادی رضا شهابی فعال کارگری شدند. آقای شهابی روز 22 خرداد سال پیش بازداشت و تا کنون زندانی است. او در اعتراض به بلا تکلیف بودن پرونده‌اش روز اول آذر دست به اعتصاب قضا زد که به مدت 1 ماه ادامه یافت. این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه چند روز پیش برای معالجه مشکل مهره‌های گردن خود به بیمارستان منتقل شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری نوشتند که رضا شهابی بدون ارتکاب جرم و بدون اثبات اتهام‌های وارده زندانی است و خواستار آزادی بی قید و شرط او و تمامی فعالان کارگری زندانی شدند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که میزان طلاق در ایران در 7 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیش 10% رشد داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تعداد طلاق‌های ثبت شده در دفاتر ثبت طلاق حدود 80,000 فقره بوده است. بر اساس این گزارش در این مدت تعداد ازدواج‌های ثبت شده به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشدی 2% داشته است.
الهه روانشاد، تازه ترین خبرها را می شنیدیم. در ایران ثبت نام آغاز شد. ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی. اما دبیر شورای نگهبان می گوید خودتان و ما را خسته نکنید، وقتمان را نگیرید. اگر حائز شرایط نیستید نیایید. اصلاح گرایان از همکنون گفتند ما شرکت نمی کنیم. سران جمهوری اسلامی شرند. سران جمهوری اسلامی در پی ایجاد امپراتوری شرارتند. میت رامنی نامزد احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا سران تهران را متهم و تهدید کرده است. به ملاقات می رویم. ملاقات با یک زندانی دیگر در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ایران اصلاح گرایان تاکید کردند که نه، در چنین انتخاباتی که بوی آزادی هم نمی‌دهد شرکت نمی‌کنیم. با این حال نامزدهای جناح حاکم بر ایران با برچسب مشترک اصولگرایی فارغ از این موضع‌گیری اصلاح گرایانه دور افتاده از دایره قدرت از امروز صف بستند تا برای نامزدی در دور آینده مجلس شورای اسلامی خود را نامزد کنند. انتخابات در ماه سرد اسفند ماه، پس با غیبت اصلاح گرایان از دوره رقابت ها بر سر کرسی های مجلس، بازار این انتخابات چقدر می تواند گرم شود؟ وحید پوراستاد از رادیو فردا در گزارشی به همین پرسش داغ پرداخته است.
ترکش های انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری در سال 88 هنوز در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به قوت خود باقی است و این ترکش ها و چالش ها در آستانه انتخابات مجلس نهم نه تنها پایان نیافته بلکه تازه آغاز شده است. روز جمعه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران از داوطلبان شرکت در انتخابات خواست اول قانون را بخوانند بعد ثبت نام کنند تا آبرویشان نرود.
کسانی که میخوان ثبت نام کنن اول برن این قانون رو بخونن. شرایط اینا که تو این قانون ماده 28 این قانون برای داوطلبان معین کرده که باید داشته باشن بخونن. اگر بین خودشون و خدا میبینن این شرایط رو نداره نیان. بالاخره قانون حاکم قانون اجازه نمیده اینا بیان تو مجلس. آبرو خودشون رو میبرن، حیثیت خودشون رو میبرن و مردم هم بی خود معطل میکنن، وزارت کشور معطل میکنن، شورای نگهبان معطل میکنن. نکنید این کارو.
مهمترین چالشی که حاکمیت جمهوری اسلامی در آستانه این انتخابات با آن روبرو شده است، نگرانی از حضور کمرنگ مردم در انتخابات و کنارگیری جناح‌های سیاسی اصلاح طلب از این انتخابات است. چند روز قبل محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران با اشاره به اینکه شرکت در این انتخابات بی‌معناست تأکید کرد، حرف همانی است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده است. یعنی اصلاح طلبان نمی‌توانند و نباید در این انتخابات نامزد داشته باشند. جبهه مشارکت هم به عنوان یکی از پرنفوذترین احزاب سیاسی اصلاح طلب که دبیر کل و تعدادی از اعضای آن هم اکنون در زندان هستند، در بیانیه اعلام کرد در انتخابات مجلس نهم که این حزب تعبیر نمایشی بر آن گذاشته شرکت نمی کنند. اما حضور نیافتن اصلاح طلبان در انتخابات تا چه اندازه اهمیت دارد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحریرگر سیاسی در آلمان.
از منظر آیت الله خامنه ای و هوادارانش مخصوصا سپاه، عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات اتفاقا یک موهبت و طیف اقتدارگرا بدون پرداخت هزینه، مثلا هزینه رد صلاحیت های گسترده، میتونه انتخابات رو به نفع خودش مهندسی کنه. اما از منظر کسانی که خارج از فرقه حاکم بر کشور زندگی میکنند، اول اینکه این انتخابات مطلقا مشروعیت یک انتخابات واقعی آزاد و رقابتی رو نداره. مسئله دوم این هست که مشارکت مردم مخصوصا طبقه متوسط هم در شهرهای بزرگ به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، هرچند که در شهرستانها و روستاها عملا تأثیر چندانی نخواهد داشت. و نهایتا این که مجلس بعدی مجلس ضعیفتر و فرمایشی تر از مجلس هشتم خواهد بود که هرچند در کوتاه مدت منافع آقای خامنه ای و باندیشون رو تأمین میکنه، اما در بلند مدت نظام رو از یکی از ظرفیت های مهم در دموکراسی های دنیا مخصوصا در شرایط بحرانی محروم میکنه.
در آخرین واکنش ها 8 نماینده سابق مجلس که خارج از کشور هستند با صدور اطلاعیه از انتخابات مجلس نهم با تعابیر نمایشی و فرمایشی یاد کرده و گفتند شرکت در این انتخابات هیچ فایده‌ای برای ملت ایران ندارد. البته چالش حاکمیت جمهوری اسلامی در انتخابات پیش رو تنها حضور مردم و جناح‌های سیاسی اصلاح طلب نیست، بلکه جریان فکری نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران است که اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از آن به عنوان جریان انحرافی یاد می‌کنند و بر این اعتقادند که این جریان برای به دست گرفتن تعداد زیادی از کرسی‌های مجلس از ماه‌ها قبل هزینه‌های زیادی را صرف می‌کند. برخی از کارشناسان سیاسی مخاطب سخنان هشدارگونه چندی قبل احمد جنتی در نماز جمعه را جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد و یا همان جریان انحرافی می‌دانند.
مردم باید مواظب باشند به کسانی که از وابسته به ثروت‌ها و قدرت‌ها سلامت مراکز قدرت و ثروت هستند به اینا رأی ندن. از مدت ها قبل شروع کردن پولای بی حساب که از کجا میارن خدا میدونه، یه روزی باید بیاد جواب بدن. خب من از حالا یه جمله رو اشاره میکنم، امیدوارم بفهمن اونایی که باید بفهمن که اجمالا کسانی که پولهای زیادتر از متعارف خرج میکنن و ازشون مشکوکه و هیچ معلوم نیست از چه راهی به دست آوردن، مشروع یا نامشروع، اینا ممکنه در شورای نگهبان مشکل پیدا بکنن. من یه سوال دارم میگم.
چالش‌های انتخابات پیشرو تنها در سطح جریانات سیاسی ایران ادامه ندارد، بلکه 39 زندانی سیاسی صاحب نام پس از انتخابات 88 که همچنان در زندان هستند چند روز قبل بیانیه صادر و تأکید کردند نامزد شدن در انتخابات مجلس مشروعیت دادن به انتخاباتی است که به تعبیر آنان رسواست و تقویت کننده پایه‌های استبداد است.
ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ایران دور نهم آغاز شد. انتخاباتی که جناح حاکم بر ایران تمامی قدرتش را به کار گرفته تا بازاری داغ داشته باشد. البته گرما و سرمای هر انتخاباتی بستگی به مردم دارد. به شما، از دیدگاه های شماری از همین مردم از دیدگاه های شما آگاه می شویم. در پایان شماره پیامگیر ما را می توانید یادداشت کنید تا اگر شما هم نظری دارید و می خواهید آن را با دیگران در میان بگذارید به ما بگویید تا فردا آن را به گوش همگان برساند. فردا صدای شماست.
آقا اینا هر کاری که دوست دارن و میتونن بکنن، میتونن رأی ها را بریزن بیرون و یه چیزی خودشون در بیان اعلام کنن بگن فلانی از تو صندوق در اومد.
اولا اصلاح طلبی در ایران وجود نداره. دوما اونایی که شما اصلاح طلب میگین خائنن. سوما این همه محمد خاتمی خاتمی میگیم، ما اصلا یادمون رفته خاتمی هم دنیا بوده یا نبوده. این همه هم دروغ فراکنی نکنید، دشمنی نکنید با نظام اسلامی. یکی از این حزب الله میاد یه گلوله میزنه تو مختون از بین میبرستون.
در مورد انتخابات میخواستم بگم کافیه که فقط بگن کسایی که انتخاب رأی ندن یارانه پرداخت نمیشه. ببین که صف طولانی میشه داخل این صندوقا که برای رأی دادن سر دست بشکن.
الو رادیو فردا.
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانه برام ما خیلی کمک نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422112121.
میت رامنی فرماندار پیشین ایالت ماساچوست در مصاحبه‌ای با روزنامه پرنفوذ آمریکایی وال استریت جورنال جمعه شب گفت، آغاز گفته: من سران جمهوری اسلامی را به دیده مظاهر شر نگاه می کنم و به روشنی می بینم که این مظاهر شر و پلیدی مصممند تا با تکیه بر منابع طبیعی غنی خاورمیانه بار دیگر یک امپراتوری شریانه برپا کنند. آقای رامنی افزود: با این نظر پرزیدنت اوباما که آمریکا با تمامی مردم جهان منافع مشترک دارد موافق نیست. این نامزد جمهوری خواهان در انتخابات سال آینده میلادی توضیح داد: در جهان ما مردمانی هستند که شریرند و مصممند تا با اختناق و سرکوبی دیگر مردمان سروری کنند. میت رامنی همزمان با شرخاندنی سران جمهوری اسلامی آمریکا را مظهر خیر خواند. میت رامنی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دوره گذشته نیز از نامزدهای حزب جمهوری خواه بود، از رقیب اصلیش سناتور جان مک‌کین شکست خورد. شکستی که مزه آن را چندی بعد سناتور مک‌کین در برابر حریف دموکراتش باراک اوباما چشید. اما آقای رامنی این بار با امیدواری بیشتری وارد گود انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است. او تا همین چند هفته پیش در میان دیگر نامزدهای حزب جمهوری خواه پیشتاز بود. این پیشتازی با دور گرفتن موتور انتخاباتی نیوت گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا رنگ باخت. آقای رامنی در پایان مصاحبهش با وال استریت جورنال گفته است که هرچند اسناد و مدارک اطلاعاتی امنیتی در دسترس او نیست، اما اگر به کاخ سفید در واشنگتن راه یابد، برای بستن راه دستیابی سران جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای در صورت لزوم از حملات قاطع و کوبنده همانند ضربات کارد جراحان بهره خواهد گرفت.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. رزمایش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از صبح روز شنبه امروز آغاز شده است. فهیمه خضر حیدری و گزارشی درباره همین رزمایش با آثار و اهداف آن.
جمهوری اسلامی ایران رزمایش تازه‌ای به نمایش گذاشته است. رزمایش 10 روزه نیروی دریایی ارتش با نام ولایت 90 که از صبح روز شنبه با رمز یا ابا عبدالله کار خود را آغاز کرده است. گستره جغرافیایی منطقه استراتژیک شرق تنگه هرمز تا خلیج عدن به مساحت حدود 2000 کیلومتر مربع. این اولین بار است که ارتش جمهوری اسلامی ایران چنین رزمایش دریایی وسیعی را به نمایش می‌گذارد. هدف اینطور که فرمانده نیروی دریایی ارتش اعلام کرده است، نمایش اقتدار و توان ارتش جمهوری اسلامی ایران در عرصه آبهای آزاد. اما کدام دسته از تماشاگران این رزمایش قرار است بیشتر متاثر شوند؟ کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا یا همسایه‌ها و هم منطقه های ایران؟ الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل کشورهای اسلامی در مرکز مطالعاتی جیمز در انگلستان، میگوید
کاری که ایران میخواد بکنه یه پیغامیه به خصوص به کشورهای همسایه خودش در حوزه خلیج فارس که ایران قدرتشو داره که در منطقه پای خودش وایسه و جلوی همسایه‌هاش بیسته. اینو من یک پیغام برای آمریکایی‌ها نمیبینم. تا اونجایی که از حرفای آقای حمیدالله سایری شنیدیم چیزی جدیدی ندارن که بخوان رو کنن تو این بازی‌ها و قدرتش هم ایران نداره که بخواد جلوی نیروی بزرگ دریایی مثل آمریکا در این منطقه دریای عمان یا اقیانوس هند وایسه.
هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج نظامی کینگستون کانادا و تحلیلگر مسائل ایران، هم نظر مشابهی دارد. او میگوید غرب هر چه درباره توان نظامی ایران بخواهد بداند، میداند.
در نتیجه آنچه که امروز مطرح میشه از جانب فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نشان دادن اقتدار جمهوری اسلامی ایران، به اعتقاد من این کشورهای غربی رو چندان نگران نمی‌کنه. این بیشتر برمیگرده به این مسئله که خب در قالب روابط بسیار مشکلی که امروز ایران با بعضی از کشورهای قدرتمند مقتدر جهان داره، این رزمایش انجام میپذیره. معطوف به درون ایرانه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس که به نوعی هشداری است به این کشورها، خواهد نشون بده که خب به هر تقدیر همکاری جدی با کشورهای غربی در مورد حمله احتمالی به ایران نداشته باشند.
با این حال به نظر میرسد اجرای رزمایش تازه در منطقه با ارزش استراتژیک تنگه هرمز چندان هم با واکنش خونسردانه از سوی کشورهای غربی روبرو نشده. رزمایش ولایت 90 در منطقه انجام می شود که گذرگاه 40% از تجارت مهم و جهانی نفت است. هوشنگ حسن‌یاری،
هر گونه تهدیدی که متوجه هرمز بشه به نگرانی های رو به در بازار نفت جهانی به وجود میاره، کشورهای مصرف کننده، کشورهای صادر کننده نفت از منطقه. منتها این که ایران تنگی هرمز رو ببنده، تنها زمان این بحث مطرح شد که خبر رزمایش از جانب نیروی دریایی اعلام شد و نیروی دریایی اعلام کرد که در صورتی که مقامات بالای عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران چون این تصمیم رو بگیرند، چون به چون این کاری نیروی دریایی دست خواهد زد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید علاوه بر همه کارکردهای چنین رزمایشی، ابتکارها و تجهیزات تازه‌ای هم هست که نیروی دریایی به توان خود افزوده و حالا زمان آزمایش و نمایش آنهاست. توان واقعی نیروی دریایی ارتش ایران امروز در چه سطحی است؟ هوشنگ حسن یاری.
نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در مقابل سپاه پاسداران که وظیفه مهمتری رو بر عهده داره، یعنی که حضور در خلیج فارس در غرب تنگی هرمز، سپاه از وضعیت بهتری برخوردار هست. منتها هم نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و هم نیروی دریایی سپاه پاسداران، هر دو اینها رو که روی هم بگذاریم از نظر توان نظامی به هیچ وجه قابل مقایسه با نیروهای دریایی کشورهای مهم جهان نیستند.
رزمایش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که نگاه جهان را بر خود متمرکز کرده تا 13 دی ماه ادامه خواهد داشت.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید دفاع محافظه‌کارانه از انقلاب به درد امروزان نمی‌خورد و ماهیت انقلاب اسلامی به مراحل حساس خود رسیده است و باید تجدید نظرهایی کرد. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری همچنین میگوید پاسداری از انقلاب اسلامی کار بسیار سختی است و محدود به ابعاد نظامی و امنیتی صرف نمیشود. وحید پوروستاپور استاد از رادیو فردا و گزارشی در همین زمینه.
محمد علی جعفری فرماندهی سپاه پاسداران در مراسم تودیع و معارفه فرماندهی سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ گفت مسائل امنیتی در تهران بزرگ حساسیت و اهمیت ویژه‌ای دارد و دشمن نسبت به ایجاد ناامنی در تهران بزرگ حساب ویژه‌ای باز کرده که باید در این خصوص دقت کنیم و در تهران مسائل امنیتی را در کنار مسائل فرهنگی جلو ببریم. فرماندهی سپاه پاسداران با اشاره به ورود سپاه به جنگ نرم و عرصه‌های فرهنگی بر مأموریت بیشتر سپاه و بسیج برای ورود به این عرصه‌ها تأکید کرد و گفت وضع امروز تهران از نظر اسلامی و انقلابی خوب نیست. البته محمد علی جعفری در این مراسم گفت مأموریت امنیتی و جنگ نرم به سپاه‌های استانی واگذار شده و در مقابل مقابله با جنگ سخت به نیروهای زمینی، دریایی و هوایی سپاه محول شده است. در این مراسم فرماندهی سپاه پاسداران از حسین همدانی فرماندهی سابق سپاه تهران بزرگ به خاطر توسعه 6 ناحیه بسیج به 22 ناحیه تقدیر کرد. حسین همدانی هم در این مراسم خبر داد بیش از 90% امکانات سپاه پاسداران تهران بزرگ در سازوکار جنگ نرم قرار گرفته و در روز 9 دی ماه افسران جنگ نرم یک مانور برگزار خواهند کرد. این فرماندهی سپاه که پست خود را به محسن کاظمینی تحویل داده چندی قبل گفته بود بیش از 2000 وبلاگ نویس برای حضور در جنگ سایبری شناسایی و سازماندهی شدند. البته فرماندهی سابق سپاه تهران بزرگ در مراسم تودیع خود با اشاره به اینکه در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری برخی بسیجیان ماها مغازه خود را بسته، از مأموریت‌های خود عزل شده و از محل کارشان اخراج شدند تأکید کرده در حوادث بعد از انتخابات 100 نیروی بسیجی زخمی شدند. آقای همدانی در حالی به 100 نیروی زخمی شده بسیج در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره می کند که تا قبل از این فرماندهان سپاه از کشته شدن تعدادی از نیروهای خود خبر داده بودند. محمد علی جعفری فرماندهی سپاه پاسداران در شهریور ماه 1388 گفته بود 20 نفر از کشته شدگان پس از انتخابات از نیروهای بسیج بودند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ملاقات عنوان رشته برنامه‌ای است که به تازگی به فهرست برنامه‌های رادیو فردا افزوده شده است. در هر بخش از این رشته برنامه یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران معرفی می‌شوند. رشته برنامه ملاقات از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11 بامداد و 5 بعد از ظهر رادیو فردا پخش می‌شود. همراه با آرش حسن نیا به ملاقات یکی از همین زندانیان می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شرکت جستن در بسیاری از عملیات‌های نظامی در جنگ ایران و عراق، مجروح شدن در جنگ 8 ساله، عضویت در شورای فرماندهی پایگاه شرق تهران سپاه پاسداران و حتی انتصاب به عنوان منشی ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باعث نشد تا محمد رضا رجبی بازداشت نشود. محمد رضا رجبی در دوران جنگ 8 ساله در عملیات‌های مختلفی از جمله بلفجر مقدماتی، بیت المقدس و تکمیلی کربلای 5 شرکت کرد و در عملیات مسلم از ناحیه بازوی راست مجروح شد. رجبی در عملیات بیت المقدس 2 نیز مجروح شیمیایی شد که هنوز آثار جراحات شیمیایی با اوست و به نوشته سایت‌های خبری تحمل شرایط زندان را برای او دشوارتر کرده است. محمد رضا رجبی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و وقایع پس از آن به اتهام شرکت در راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد ماه همان سال که به راهپیمایی سکوت معروف شده و همچنین توهین به رئیس جمهوری از طریق فرستادن ایمیل متهم شد و در دادگاه به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. سایت‌های نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران محمد رضا رجبی را قربانی اثبات سناریوی نقش داشتن هاشمی رفسنجانی در شکل گیری اعتراضات پس از انتخابات معرفی می‌کنند. محمد رضا رجبی در زمان بازداشت عنوان مشاور دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت پژوهشگاه این دانشگاه را در اختیار داشت. رجبی که در شهریور ماه سال 88 بازداشت شد، 70 روز را در انفرادی گذراند. محمد رضا رجبی از جمله زندانیانی است که نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند. حتی مسئولان قضایی به محمد رضا رجبی اجازه ندادند در مراسم درگذشت پدرش شرکت کند. اما به نوشته سایت کلمه به مناسبت عید فطر در شهریور ماه سال 90 مشمول بخشودگی 2/3 از محکومیتش شد. دختر محمد رضا رجبی در نامه‌ای که به مناسبت یک سالگی بازداشت پدرش نوشته و در سایت‌های نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران منتشر شده، محکومیت پدرش به تحمل زندان و محرومیت او از حق مرخصی را با کنایه پاسداشت سال‌ها جنگیدن در جبهه و خدمت در راه سازندگی کشور نام گذاشته است.
ملاقاتی دیگر همراه آرش حسنیا. و در روزی که 246 سال پیش کریم خان زند پادشاه ایران، که البته خود را نه پادشاه که وکیل رایا میخواند، شاه عالم پادشاه هندوستان را به باد ملامت گرفت که چرا به انگلیس ها امتیاز داده، و در روزی که درست 32 سال پیش تانک‌های ارتش سرخ اتحاد جمهوری‌های اکنون فرو پاشیده روسیه شوروی همراه با 10,000 سرباز تا بن دندان مسلح خاک افغانستان را در هم کوبیدند و اشغال کردند، در روزی که 69 سال پیش لایحه آموزش اجباری رایگان و یک دست و یک نواخت تقدیم مجلس شورای ملی ایران شد تا نوباوگان ایران به رایگان تحصیل کنند و آموزش ببینند، و در روزی که شب کریسمس است و صدها میلیون مسیحی در گوشه و کنار جهان به دودکش بخاری ها می اندیشند تا بابا نوئل از آن بالا پایین می آید و هدیه دلهایشان را ارمغان آورد، مجله شامگاهی ما نیز به پایان می رسد. بر بالهای موسیقی یک چند بیارامیم تا خبرهای تازه تر و تازه تر و تازه تر. علیرضا طاهری.